قبول باشه بندگی خدا طاعات و عبادات شما هممیهنان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، امیدواریم در این لحظاتی که سرور مؤمنین هست و شما عزیزان همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید، ما رو از دعای خیر بی نصیب نگذارید.
امروز وقتی ما از بازار صحبت میکنیم دیگه یک نهادی نیست.
اقتصاد ما
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه اقتصاد ما خوش آمدید. در این برنامه درباره بازار اسلامی صحبت خواهیم کرد. به تهیه کننده همکارم خانم کتابچی. بازار اسلامی و تعریف اون، بحث درباره ویژگی‌های این بازار از جمله مباحث بسیار مهمی است که در دانش اقتصاد مطرحه. اما در این بین بازار اسلامی مشخصه‌هایی رو دارا هست که در عمل هم در تمدن اسلامی تجربه شده. در بازار اسلامی معنویت، عدالت و انصاف در قیمت‌ها، عدم احتکار و بسیاری مسائل ریز و درشت مهم فرهنگی، اجتماعی و معنوی از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار هست، در کنار داد و ستد و شمارش و محاسبه و جنبه‌های مالی و ارزشی و اعتباری کنار این موضوع. اما به طور خلاصه تعریف و ویژگی‌های بازار اسلامی چیست و آیا بازار اسلامی تنها محیط یا سازوکار مبادله نیست، بلکه نگاه مزرعه‌ای آخرت بودن به دنیا هم در این تعریف وجود داره، در این بازار هست؟ آیا این مسئله میتونه بچه تمایز این بازار در بین سایر نظام‌های اقتصادی و بازارهای رایج در جهان باشه؟ آیا موضوعی کاملا پیچیده اما مهم و ارزشمند هست؟ در این برنامه اقتصاد ما با آقای دکتر ناسخیان، دکتر علی اکبر ناسخیان، متخصص روش شناسی و نظام‌های اقتصادی بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036 37.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلام. اقتصاد ما.
آقای دکتر ناسخیان سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد ما در رادیو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت هست عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنن.
خیلی متشکرم. از این پرسش شروع کنم که اساسا بازار اسلامی چگونه تعریف میشه و آیا تعاریف متعدد داره؟
من قبل از اینکه وارد بحث بازار اسلامی بشم اجازه میخوام که راجع به خود بازار و مفهوم بازار اونچنان که در تاریخ اقتصادی غرب نمایان شده و پیشرفت کرده یک مقدمه عرض بکنم، بعد به تدریج وارد موضوع بازار اسلامی خواهم شد. ببینید، مفهوم بازار یا مارکت عمدتاً در سده 18 هم در غرب برجسته میشه. حالا اینکه چه عواملی داشته و چه زمینه‌هایی باعث این مسئله شده، این محل بحث ما امروز نیست. اما به طور مشخص اولین فردی از اقتصاددانان که بازار رو تئوریزه میکنه مرسوم است که آقای آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد است. اون اتفاقی که در مفهوم بازار میفته و او رو تقریبا متمایز میکنه از مفاهیم دیگر اقتصادی این هست که بازار یک مفهوم یا نهادی است که کنش‌های اجتماعی رو هماهنگ و معطوف میکنه. به چه چیزی معطوف میکنه؟ به سمت قیمت‌ها. یعنی معمولاً کنشگران بازار به واسطه تعامل مکرر و مستمری که در بازار دارن به دنبال در واقع سوددهی بیشتر یا درآمدهای بیشتر هستن که در نسبت با قیمت تعیین میشه. بنابراین قیمت و بازار دو مفهومی است که به هم پیچیده است و با هم ارتباط داره. این نکته اول. نکته دو این هست که خود این مفهوم از نظر تاریخی تحولاتی داشته. امروز وقتی ما از بازار صحبت میکنیم دیگه یک نهادی نیست در کنار سایر نهادها مثل بانک، بورس، بیمه. قدیمی طور بوده، قدیم بازار مفهومی بوده که به معنای محل داد و ستده. گاهی مثلا ما میگیم فرض کنید بازار روز، بازار دوشنبه بازار. این مفهوم قدیمی است، از زمانهای پیشین در صدر اسلام بوده، در کشورهای اروپایی هم بوده. اما این چیزی که امروزه ما در اقتصاد باش مواجه هستیم بیش از این هست. ما با جامعه بازار سر و کار داریم، یا مارکت سوسایتی، که این مفهوم است که کارپولانی، جامعه شناس و اقتصاددان سده 20 مطرح کرد و مفهوم بسیار مهمی است. بازار امروزه دیگر محدوده به یک نهاد نیست، بلکه برکشیده شده به یک ساحت بسیار متعالی تر و بزرگتری به اسم جامعه. امروزه هر کسی که در جامعه مدرن زندگی می کند کنش بازاری دارد، به این معنی که نگران افت و خیز قیمت هاست و کنش خودش رو بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم میکنه. از یک کسی که فرض کنید کارمند هست، یک کسی که در بخش خصوصی، یکی در بخش دولتی است، یک کسی است که حتی آموزگار، معلمه، او به بازار یا به عرضه و تقاضا نگاه میکنه. حتی اینقدر این مفهوم امروز بزرگ شده و به یک پارادایم تبدیل شده که انسان‌ها هم امروزه قیمت دارن، اسمش رو می‌ذاریم دستمزد، میگیم این فرد چقدر می‌ارزه. یعنی در عرضه و تقاضا نقطه تعادل
منظور بر... کارشه دیگه،
کارش چقدر میارزه، ولی عملا خود انسان ها هم قیمت پیدا میکنن، میگن این آقا مثلا اینقدر بیشتر نمیارزه. در محاورات عرف این هست، رایج در تئوری اقتصادی هم این هست. لذا کار، انسان، حتی محیط زیست، اینها منابعی بوده که قدیم بیرون از چارچوب بازار بوده، همه اومده داخل بازار. یعنی به قدری جامعه بازار گسترش پیدا کرده که ما تقریبا کنشی نداریم در جامعه مدرن که معطوف به عرضه و تقاضا و قیمت نباشد. و من میخوام از اینجا با عزتون گریزی بزنم به در واقع یک نقد در اقتصاد سیاسی، که حالا اینجا مدخل بحث من راجع به اقتصاد اسلامی هم همین خواهد. ببینید، ما به طور مشخص دو منطق رو قبلا میتونستیم از هم تمایز بدیم. یک منطق، منطق بخش خصوصی بود که بر اساس سود و سلف ماکسیمایزینگ کار میکرد. یعنی هر کسی نگاه میکرد میدید که فرض کنید سودش در فلان معامله است یا فلان تجارت هست، اون سود اون معامله رو انجام میداد بر اساس قیمت بازاری. یک بخش دولتی یا بخش عمومی داشتیم که وقتی کسی در این بخش قرار میگرفت اون منطق رو میذاشت کنار. دیگه حالا به عنوان دولتمرد یا مسئول دولتی قرار بود در واقع منافع جامعه رو حد اکثر بکنه. اما این منطق بازار به قدری غلبه پیدا کرده که امروزه کسانی هم که در دولت هستن و مثلا مسئولیت‌های دولتی دارن، حالا منظورم خود دولت نیست، ممکنه شرکت‌های دولتی باشه، مؤسسات وابسته دولتی باشه، اونها هم بر اساس همین منطق عمل میکنن. میگه من اینجا نشستم 2 ساعت مثلا نشستم، اگر بیرون بودم اینقدر درآمد داشتم، شما باید به اندازه این به من حقوق بدید. حالا فرض طرف کیه؟ استاد دانشگاه است. استاد دانشگاهی که قدیم شأن علمی داشت امروز بر اساس کنش بازاری تصمیم میگیره، میگه من بیرون فعالیت اقتصادیم ساعتی اینقدر میارزه، اگر به من اینقدر میدید میام درس میدم. دقت فهمید؟ حتی علم هم یک کالا شده. پول امروز یک کالا شده. پولی که قدیم میگفتن از زمان ارسطو مطرح بود و ارسطو این بحث رو داره که پول کالا نیست، پول نمیزاید، اصلا نمیشه با پول سود آوری کرد یا سوداگری کرد. امروز میبینید مسئله اصلی کشور ما بازار پوله و نوسانات بازار پول تعیین کننده است در بحث‌های اقتصادی. لذا می‌خوام عرض بکنم این تفکیک‌هایی که قدیم وجود داشته و همه چیز رو داخل بازار تعریف نمی‌کردن. ما کنش‌های غیر بازاری یا نان مارکت بیهیویر، رفتارهای غیر بازاری قدیم زیاد داشتیم. امروز تقریباً تمایل به صفر پیدا کرد. این موزل امروز اقتصاد ماست. هم اقتصاد سیاسی ما و هم چالشی است که اقتصاد اسلامی می‌خواد با این چالش مواجهه بکنه که حالا در قسمت بعد راجع به اقتصاد اسلامی عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همونطور که خدمتتون عرض کردم داریم درباره ویژگی‌های بازار اسلامی صحبت می‌کنیم. موضوع مربوط هست به اقتصاد اسلامی. این برنامه اقتصاد ما هست. تعاریف و ویژگی‌های بازار اسلامی رو آقای دکتر ناسخیان برشمردن به عنوان یک متخصص روش‌شناسی و نظام‌های اسلامی. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد که آنچه از بازار اسلامی و کارکردش با دنیای مدرن امروز می‌شناسیم چقدر اینها قابل انتباه خواهد بود، به ویژه که جنبه مهمی از داده ستد و کار در بازارهای مختلف با مبانی بازار اسلامی به موضوع فرهنگ، معنویت و فردای انسان هم مربوط هست. آقای دکتر ناسخیان، شما اشاره های مختلفی رو داشتید که بازار امروز تنها به یک نهاد مربوط نمیشه بلکه به آحاد جامعه مربوط هست. ما در یک دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم که تحت تاثیر فناوری است. رویدادها و رفتارها کاملا متفاوت و متمایزن. اگر قرار باشه که ما در این باره بیشتر صحبت بکنیم، وجه ممیزه این بازار که الان در جهان رایج هست با آنچه که ما در حوزه اقتصاد اسلامی میشناسیم در بخش معنوی و کارکردهای رفتاری معنوی فرهنگی انسان‌ها و فعالان این بازارها چی میشه؟
بله، سوال بسیار خوبی است. این در واقع ورودی بحث من به مسئله اقتصاد اسلامی و بازار هست. ببینید، همون دوره کلاسیکی که من در بخش اول عرایزم عرض کردم، در همون دوره وقتی ما دقت می‌کنیم، مثلا در آثار آدام اسمیت یا ریکاردو می‌بینیم که یک مفهوم اولیه قبل از قیمت بازاری وجود داشته که این برای اقتصاددانان اهمیت بیشتری داشته و اون قیمت عادلانه بوده. قیمت عادلانه قیمتی است که در او دو طرف معامله منفعت میبرن یا به قول امروزی یک بازی برد برد محسوب میشه. اما این قیمت عادلانه در فرایندهای علمی خصوصا قرن 18 تبدیل میشه به قیمت طبیعی و بعد به قیمت بازاری. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش این هستش که اقتصاددانها با یک مشکل محاسباتی روبرو میشوند و اون مشکل محاسباتی این هست که نمیتوان قیمت عادلانه را محاسبه کرد. چرا؟ چون مثلا قیمت عادلانه وقتی قابل محاسبه است که ما میزان کار به کار رفته در کالاها را ارزیابی بکنیم، بدونیم که مثلا این خودکار دو برابر این مداد قیمتشه، یعنی دو برابر بیشتر کار برده، کار بیشتری برده. چون محاسبه این عملی نبوده، اومدن از یک پراکسی یا یک تقریب استفاده کردن به اسم قیمت بازار. گفتن چون ما نمیتونیم بریم قیمت رو کالبد شکافی بکنیم بدونیم قیمت عادلانه است یا نه، نگاه میکنیم به بازار. بازار هر قیمتی تعیین کرد ما اون رو میپذیریم. ما تا سعی میکنیم شروط رقابتی رو در بازار تامین بکنیم، یعنی بازار انحصار نباشه، اطلاعات کامل باشه که اون قیمت رو در واقع به یک تقریب خوبی بتونیم به قیمت عادلانه نزدیک بکنیم. این اتفاق نیفتاده. در خود حتی اقتصادهای غربی هم به تدریج قیمت عادلانه از قیمت بازاری فاصله گرفته. اما امروز ما با یک وضعی مواجه هستیم که امکان بازگشت به اون سیستم قیمت عادلانه قدیم وجود نداره، چون معاملات زیاد شده، حجم تجارت گسترده است، نقدینگی ها افزایش پیدا کرده و بنابراین امکان بازگشت به اون سیستم قیمت عادلانه وجود نداره. چه کار باید کرد؟ نکته مهم این هست که ما این رو در نظر بگیریم و این نکته بسیار مهمی است که مدخل بحث من به مباحث مرحوم شهید صدر هست در اقتصاد اسلامی و این هستش که بازار یک روبناست نه یک زیربنا. روبنایی است که اگر قیمتی در بازار تعیین می شود، این به معنای مشروعیت اون قیمت و مشروعیت تخصیصی که اون قیمت موجب می شود نیست. اگر این خودکار مثلا فرض کنید در بازار 10,000 تومان شد، به این معنی نیستش که این 10,000 تومان لزوماً مشروعیت داره و مبنای حق تملکه، یعنی هر کسی این 10,000 تومان رو داشت مالک این خودکار میتواند باشد. این رو اقتصاد اسلامی قبول نداره. بازار روبنایی است که یک مجموعه مؤلفه‌های زیربنایی رو در خودش نشون میده. اون مؤلفه‌ها چیست؟ مثلا تولیده، توزیع پیش از تولیده، نسبت کار و سرمایه است که اینها رو در واقع اگه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم خب بسیار وقت
هر کدام و خاص خودشو داره. بله،
ما فقط این رو بدونیم که بازار یک روبنایی است، داره مؤلفه‌های زیربنایی رو به ما نشون میده. اگر اون مؤلفه‌ها ایراد داشته باشه قیمت بازار مشروع نیست و و لذا حق تملک ایجاد نمی‌کنه. توزیع و تخصیص رو هم ناعادلانه می‌کنه. این رو مرحوم شهید صدر تحت عنوان در واقع قاعده توازن اجتماعی مطرح کرده. ایشون بازار رو نقد می‌کنه در کتاب اقتصاد و نا و بعد وارد این بحث میشه که بازار یا قیمت‌های بازار علائمی نیستن که ما به صرف اونها و به اتکای اونها بتونیم در واقع توزیع اسلامی یا عدالت اسلامی رو محقق کنیم. ما به چیزهای بیش از این نیاز داریم. از جمله توازن اجتماعی.
چگونه؟
توازن اجتماعی یعنی این که افراد درسته که ممکنه در درجات زندگیشون اختلاف وجود داشته باشه، اما در جامعه اسلامی اختلاف در طبقات و سطوح زندگی اقتصادی وجود نداره. افراد تقریبا همه در یک سطح. الا یک اختلاف درجاتی که واسه کار اونها تعریف میشه. یک کسی بیشتر کار میکنه، خب درآمد بالاتری داره. این درآمد به اندازه‌ای نیست که اختلاف طبقاتی درست بکنه. حالا چطور میشه اینو محقق کرد؟ مثلا دولت ابزارهایی در اختیار داره. یکیش مالیاته. دقت میفرمایید. یکیش یارانه است. یکیش در واقع اقطاع زمینه. یعنی واگذار کردن زمین به کسانی که نیازمند هستن. و امثال این. حالا ابزارهاش رو هم ابزارهای متنوعی است، ما نمیخوایم وارد بشیم. اما دولت اسلامی نباید اجازه بدهد قبل از اینکه یک کالایی وارد بازار بشود یا یک دارایی وارد بازار بشود دچار بی‌عدالتی بشه. این میشه توزیع پیش از تولید که مرحوم شهید صدر روش خیلی تاکید میکنه. ببینید من در قالب یک مثال این توزیع پیش از تولید رو عرض بکنم. مثال خیلی مهم هست.
توزیع
پیش از تولید. مثلا یه رقابت فرض کنید دو میدانی است. ما نفر اول رو 200 متر جلوتر گذاشتیم، نفر بعد رو مثلا 200 متر عقب‌تر، نفر سوم 200 متر باز عقب‌تر. اختلاف بین نفر سوم و اول در حدود 400 متر فرض کنید هست. اینا هر چه قدم شما بدوید احتمالا نمیتونید به نفر اول برسید. چرا؟ چون وضعیت اولیتون مساوی نبوده. وقتی وضعیت اولیه مساوی نبوده، هر چه قدم رقابت عادلانه باشه ظاهرش یا رقابت کامل باشه، نتیجه به نفع اون کسی است که اول ایستاده. یا یه کشتی رو در نظر بگیری، رقابت کشتی که مثلا یه 100 کیلو با یه 60 کیلو میخواد رقابت بکنه. این نتیجه مسابقه از قبل معلومه. ولی اینکه مسابقه شما ظاهرش هم عادلانه است، رقابتیه، همه توش شرکت دارن. ایشون میگه اگر ما به توزیع پیش از تولید دقت نکنیم، فرایند رقابت و بازار نتیجه رو نمیتونه عادلانه بکنه. بی‌عدالتی رو توزیع میکنه. لذا بازارهای امروز ما بازارهایی است که عمدتاً بی‌عدالتی رو داره توزیع میکنه. یعنی پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر میشه. همش هم به اسم رقابت آزاده ها. و درست هم هست، رقابت ظاهرش آزاده.
اونچه که الان ما شاهدش هستیم به نظرتون فاقد انصافه؟ فاقد شفافیت و قواعد دینیه که در اقتصاد اسلامی میشناسیم، یا همون کتاب اقتصادنا یا اقتصاد ما شهید صدر؟ بله. خواندیم.
به نظر من مکانیزم های در واقع اقتصادی ما خصوصا در دوران بعد از جنگ به سمتی رفت که در واقع این توزیع پیش از تولید رو نادیده گرفت.
خب ما در زمان جنگ ناچار بودیم توزیع کوپنی داشته باشیم، در یک بله. تعلیق و بلا تکلیفی به سر بردیم، هنوز نمیدونستیم و متوجه نبودیم آیا توسعه میخوایم یا نه. اون چرا هم که داشتیم زیر توپ و تانک و بمباران از دست رفت. شرط خاصی بود،
خیلی خاص بود.
اینه؟
نه این نبود. منتها این به ما اجازه میداد که یه قدری راجع به مؤلفه های بومی خودمون فکر بکنیم. و مثلا اقتصاد اسلامی در اوایل انقلاب دهه 60 یا مثلا سالهای 60-61 بحثاش داغتر بود، مجامع زیادی درگیرش بودن، بحث میکردن، حوزه دانشگاه. به تدریج ما چون ساختارها و روندهای جامعه جهانی رو پذیرفتیم، خودمونو بی نیاز از این بحثها احساس کردیم.
یعنی اونچه که اشاره کردم این که ما نگاهی داشتیم که دنیا مزرعت الاخرت، این الان در بازار ما هست یا نیست؟
خیلی کمه.
کمه؟
خیلی کم. من نمیگم نیست، اما همین الان شما تشریف ببرید بازار تهران، ببینید اون آدمایی که قدیم اخلاقی کار میکردن و مکاسب میخونن، مقید بودن بازارهای قدیم. بازاری قدیم چون من پدر بزرگم بازاری قدیمی است، مکاسب میخوندن، شرعیات میخوندن، بعد وارد تجارت میشدن. و بعد ایشون یک نکته ای رو تعریف میکرد، خیلی برای من جالب بود، اینم عرض بکنم. اخلاق در اقتصاد و بازار رو نشون میده. میگفت اگر کسی کاسبی دخلش رو مثلا تا سر زور انجام میداد، یه درآمدی میخواست در بیاره، اون رو در میآورد، کرکره رو میبست، کاسب بغل دستیش کار کنه. میگفت این هنوز امروز کار نکرده، دش نکرده. کجا ما امروز این اخلاق رو داریم؟ طرف تا میتواند کار میکنه که رقیب رو حذف کنه از بازار. این حذف رقیب از بازار چرا؟ چون انحصار میخواد ایجاد کنه. پس به تدریج اخلاق و معنویت هم از بازارهای ما خارج شده. چرا؟ باز من همون برمیگردم به بحث خودم، منطق بازاری به قدری غلبه داره که افراد چرکه میندازن، میگن من اگر یک ساعتم بیشتر کار کنم بیشتر میتونم او رو در واقع از خودم عقب‌تر بندازم.
خیلی متشکرم، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. حرف خیلی زیاده ولی به نظرم شاید این آغاز گفتشانات‌های بسیاری باشه که دوباره لازم داریم در بگیره و بپرسیم که از نظر هویت ایرانی اسلامی چگونه این و در این بخش باید به چه التزامات ویژه‌ای توجه نشون بدیم، اون الزامات رو نهادینه و عملیش بکنیم. دکتر علی اکبر ناسخیان، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، بنده هم از شما و همکاران عزیزتون سپاسگزارم و شنوندگانی که عرض بنده رو تحمل فرمودن.
امیدوارم که باز هم شما رو در همین برنامه میزبانی کنیم. خانم آقایان، به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37.
دشمن با تبلیغات فریبکارانه نمیتواند حقیقت را واژگون کند،
اما ملت ایران با بصیرت نقابش برداشت.
این سرزمین مهد آگاهی و هوشیاری در برابر دروغ دشمن است. هر فریبی که دشمن به کار برد با عقلانیت ایران نقش براب شد.
ملت ایران با ایمان حقیقت را چون مشعلی فروزان نگه داشت.
جهان بیداری این ملت را در برابر تبلیغات دشمن ستود. صهیونیست و آمریکا بدانند ایران فریب نیرنگ ها را نمی خورد. حقیقت با اراده این ملت همیشه درخشان و پا بر جا خواهد ماند.
با ما همراه هستید.
دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید
متوجه هم بابک، متوجه هم شاید بسیار حساس در جنوب اسرائیل.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبار آلوده استدیو
دقایقی بعد از اینکه ما حمله رژیم صهیونیستی رو به ساختمان خبر رسانه ملی دیدیم، میبینیم که همه چیز به حالت اول بازگشته.
دشمن در برابر بصیرت ایران جز شکست و ذلت حاصلی ندارد.
وقتی رو سقف شبم دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت، تو ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی وا شد سیل بارون می شدن، قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدم، عشق یعنی صد سال دیگم بهش حسی که داری توی دلت جوونه، عشق یعنی همه برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگم بهش حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. بهش حسی که داری توی دلت جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگم بهش حسی داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید. Thank you.